رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی دوشنبه 23 دسامبر. در آغاز سرخط خبرها. دو نفر از هنرمندان گروه کوسی رایات روسیه بر اساس عفو از زندان رها شدند. معاونان نخست وزیر قرقیزستان و تاجیکستان در بیشکک تنش‌های اخیر در اطراف جزیره قلمرو واروخ را بررسی کردند و کمیته دینی تاجیکستان و 21 مسجد نبی تنبخشته شهادت نامه فعالیت داد. تفصیل خبرها. ماریا آلیوخینا و نادژدا تالاکونیکوا هنرمندان گروه پوسی رایات روسیه بر اساس عفو از زندان رها شدند. آلیوخینا از زندان در نیژنی نوگورود رها شد. پیوتر زاییکین وکیل مدافع وی گفت که شاید آلیوخینا مدت در نیژنی نوگورود بماند، زیرا وی بعضی ملاقات ها با نقشه گرفته است و ملاقات با کمیته ضد شکنجه یکی از آنهاست. نادژدا تالاکونیکوا از شفاخانه شهر کراسنویارسک رها شد. وی در بیمار بیمارستان این شهر معالجه می گرفت و در صحبت با خبرنگاران دعوت کرد که بازی های زمستانه المپی سوچی را بایکوت کنند. تالاکونیکوا با چنین دعوت می خواهد توجه حامیان حقوق بشر را به نقض حقوق در روسیه جلب کند. روز سه‌شنبه معاونان نخست وزیر قرقیزستان و تاجیکستان در بیشکک مسائل مرزی از جمله تنش‌های اخیر در اطراف جزیره قلمرو واروخ را بررسی کردند. دفتر مطبوعاتی حکومت قرقیزستان به خبرگزاری 24 کگ گفته است وضع واروخ یکی از موضوعهای اصلی مطروحه در ملاقات 23 دسامبر معاونان نخست وزیر قرقیزستان تاقان مامیدوف با همتای تاجیکش مرادعلی علی مردان در بیشکک بوده است. بنابر عقیده این منبع، مقامات هر دو کشور نزاع واروخ را دارای طبیعت معیشی خواندند. مامیتوف با معاون نخست وزیر تاجیکستان گفته است تنش هفته گذشته در مرز واروخ با ولایت بادکند با دلایل صرف اقتصادی پیش آمده بود. هیئت‌های هر دو جانب تصمیم گرفتند که روزهای 26 30 دسامبر هیئت پارلمانی قرقیزستان در شهر دوشنبه با جانب تاجیکستان بررسی مسائل مرزی را ادامه دهند. روز دوشنبه چندین هزار نفر اعتراضگران به میدان مرکزی استقلال کیف برآمدند. تظاهرات اعتراضی آنها برای همگرایی با اروپا بیشتر از یک ماه ادامه دارد. بنابر گزارشی خبرگزاری های اوکراین، شب گذشته در یورمیدان وضع آرام بوده است. در همایش پنجم عمومی که بیشتر از 100 هزار نفر در آن شرکت داشتند، رهبران مخالفان اعلام کردند که اتحاد مردمی میدان تشکیل میکنند و هدف آنها نه تنها تغییر حکومت بلکه تغییر غیر نظام دولتی نیز می باشد. کمیته دینی تاجیکستان به 21 مسجد نوی پنج وقته شهادت نامه فعالیت داد. مولان مختارف معاونی رئیس کمیته دینی تاجیکستان 23 دسامبر به رادیوی آزادی گفت از این 15 مسجد نوی پنج وقته در پایتخت به فعالیت شروع خواهند کرد که با برگزاری مراسم تقدیم شهادت نامه آنها حقوق فعالیت را پیدا می کنند. به اطلاع کمیته دینی تاجیکستان دو مسجد دیگری پنج وقته در منطقه رشت و 4 مسجد دیگری پنج وقته در ولایت ختلان صاحبی شهادت نامه شده اند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هشدار داد که برای دفاع از شهروندان امریکا در سودان جنوبی شاید عملیات بیشتر نظامی ضرور است. این در حالی است که نگرانی ها از تشدید جنگ شهروندی در سودان بیشتر می شود. در نامه به کنگرس امریکا، اوباما درباره 46 نفر نظامیان امریکا نوشته است که باید برای خروج امریکایی ها از سودان جنوبی کمک کنند. 45 نفر نظامی دیگری امریکا در جوبا مستقر شده اند تا امنیت سفارت امریکا را در پایتخت این کشور تامین نمایند. وزارت کارهای خارجه امریکا میگوید که 680 نفر امریکایی ها و شهروندان دیگری خارجی را از مناطق جنگ بیرون آورده است. دادگاه گرجستان فعالیت گیگ اوگولاوا را در مقام شهردار تفلیس ممنوع اعلان کرد. اوگولاوا روز یکشنبه این تصمیم را دارای انگیزه سیاسی خواند و گفت که برای بازگشت به مقام پیشین خود مبارزه میکند. و نیروهای ناتو در افغانستان میگویند که یک نظامی آنها در حمله در شرق این کشور کشته شده است. در اعلامیه‌ای که نیروهای ناتو روز دوشنبه نشر کردند، آمده است که یک سرباز آنها در تیراندازی مستقیم نیروهای دشمن کشته شده است. ناتو درباره این حادثه توضیحات نداده است و همچنین نگفته است که این سرباز از کدام کشور است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان عوض شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده عزیز، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیر را برای پخش آماده کرده ایم. قسمت زیادی اهالی تاجیکستان خواستار برگزاری جشن سال نو میلادی شده اند، سالی که تقویم دولتی تاجیکستان با آن ارتباط دارد. آیا کارخانه واحدی دولتی تلکا و جمعیت سهامی تبدیل خواهد یافت و یا راه های برآمد از بحران پیش آمده کدام است؟ و چرا حکومت تاجیکستان به مسئله های مرزی با قرقیزستان کمتر توجه می کند؟ مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. مرکز پژوهش های سوسیولوژی زیرکلا بعد از انجام نظرسنجی گفته است که 82% پرسیده شدگان در تاجیکستان سال نو میلادی را جشن می گیرند. سالهای پیش راجع به این موضوع نظرسنجی انجام نگرفته است تا با نظرسنجی کنونی مقایسه شود و دقیق گردد که سالهای پیش شماره جشن گیرندگان سال نو میلادی نسبت به امسال بیشتر بوده است یا کمتر. همکاری ما فرهاد میلاد در گزارشش می گوید این نظرسنجی در حال صورت گرفته است که در تاجیکستان اکثر خانواده ها به برگزاری جشن سال نو میلادی آمادگی می گیرند.
بنا به یک نظرسنجی مرکز پژوهش های سوسیولوژی زیرکلا، 82% پرسیده شدگان در تاجیکستان گفتند که سال نو میلادی را جشن می گیرند. در مقابل این اکثریت 18% پرسیده شدگان گفتند این سال نو را عید نمی کنند. جمعا در این نظرسنجی 1025 مرد و زن، پیر و جوان، شهری و روستایی و نمایندگان کسب و کار گوناگون شرکت کردند. طرفداران تجلیل از سال نو میلادی آن را یک عنعنه نیک می نامند که در تاجیکستان سابقه طولانی دارد، ولی مخالفان آن گفتند با سبب های مختلف از جشن آرایی خودداری می کنند. 4% آنها این عید را خلاف دین اسلام و 2% غیر ملی می دانند. 3% گفتند که پول برای جشن ندارند. 2% دیگر سبب های گوناگون آورده و 7% گفتند که در پاسخ عاجزی می کشند. قهرمان بقازاده مدیر مرکز پژوهش های سوسیولوژی زیرکلا بر رادیو آزادی گفت این نظرسنجی در همه شهر و ولایت های تاجیکستان از 12 تا 21 دکبر سال روان جریان یافته است.
دیدنی بودیم که کنی همین فکر و عقیده هایی که از مثال از طرف کارشناسان و از طرف ژورنالیست و از طرف همین قشر پیشرفته جمعیت پیدا شده استفاده است که همین سال نو قید کنیم یا نکنیم. ما گفتیم همین بینیم کنی از نقطه نظر اهالی چقدر است.
نتایج نظرسنجی زیرکلا در حال نشر می شوند که امسال در بسیاری از مکتب های میانه به دلیل خلل رساندنش بر روند تحصیل و حتی قاعده های ضد سوختار جشن برپا نمی کنند و سران برخی از مکتب ها گفتند اید امسال را به بابای برفی و برفک و ارچه سال نوی خواهند گذراند. شبکه های تلویزیونی تاجیکستان که در گذشته برنامه های با شکوه سال نوی برگزار می کردند گفتند که امسال این برنامه ها به بابای برفی و برفک جریان خواهند گرفت. ظاهراً این تصمیم یک آشتیجویی با مخالفان تجلیل از سال نو بود که مخالفتشان یک سال پیش در رسانه ها به اوج خود رسیده بود. هرچند ابتدا این بحث آهنگ مذهبی داشت، اخیراً ملی‌گرایان آن را بیشتر به پرچم تبدیل دادند. برخی از آنها سقوط این عنعنه زمان شوروی را راه برای بازگشت به اصل ملی می‌شمارند. نویسنده قادر رستم می‌گوید سه بازگشت فارسی، الفبا نام زبان یعنی فارسی و تقویم برای تقویت یک دولتداری ملی در تاجیکستان مهمند و افزود سال نو مسیحی یک عید رسمی است نه مردمی، چون دولت آن را تجلیل میکند و مردم از پای دولت خود میرود.
مردم از این نظر جشن میگیرند نه برای آنکه این سال مسیحیت یا سال مسلمانیت است. اگر شما دولت قرار کند که سال نو از نو است، میبینید که یعنی دیگه 80% مردم در سال نو یکم یوار اصلا توجه نمیکنند. یکی از بس که سر سال نو رسمی کشور است، یک مرحله جنبست نتیجه های یک سال است و آغاز سال دیگر. خب خانه ها دیگه تجربه میکنند، هر گونه یک نام یک مرحله و آغاز یک مرحله دیگر به هر صورت تجربه میکنند مردم.
در همین حال پروفسور ابراهیم عثمانوف میگوید بازگشت به تقویم فارسی غیر واقعی است، چون تاجیکان در تقویم هیچگاه مفهومی را به مانند سال نو کار نمی بردند. حتی در زمان منقیتی ها سال را از روی حکمرانی امیر حساب می کردند. مثلا می گفتند سال دهم حکمرانی امیر مظفر خان و افزود
کی مثلا کدام از دانشمندهای ما که با تاریخ با ادبیات گذشته مشغولند گفت میتوانند که فلان خاطر گفته است که مثلا وقتی که نوروز اومد گفته است که سال نو فلان داخل شد. کی گفته است؟ همین از کجا یافته خوانیم؟ سال نو طبیعت گفتند، سال نو اجتماعی نگفتند. ما که با جامعه جهانی یک جای بودن میخواهیم، من گمان نمیکنم که جشن گرفتن سال نو با ضرر منفعت ما باشد.
تغییر برخورد با ایده های زمان شوروی از جمله سال نو میلادی در دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز به مشاهده رسیده است. سال 2005 در ازبکستان و 4 سال بعدش در ترکمنستان با شکوه قبلی جشن گرفتن سال نو میلادی ممنوع شد. با تکیه به نتیجه های نظرخواهی مرکز پژوهش های زرکلا میتوان حد زد که سال 2015 شاید با شکوه باز هم کمتر تجلیل شود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سال نو میلادی در تاجیکستان و جانبداران و مخالفان آن در این کشور.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مؤسسه واحدی دولتی تلکام میگوید بهتر خواهد بود اگر کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل یابد. در این باره در یک نشست خبری در دوشنبه شیرعلی کبیروف رهبر این کارخانه اظهار نظر کرد. با گفته وی در چنین حالت این کار باید در چهارچوبه برنامه های حکومتی و بر اساس معیارهای تجارت بین المللی انجام بگیرد. در این نشست خبری همکار ما عبدالله اشورف در شهر دوشنبه شرکت داشت.
سران کارخانه واحدی دولتی الومین تلکو میگویند برنامه نوسازی ساختاری این شرکت تبدیل شدن آن به جمعیت سهامی را در نظر دارد که مردم کشور توانند به فعالیت آن سرمایه گذاری کنند و از درآمدش فایده بردارند. شیرعلی کبیروف رهبری مولوی شرکت تلکو در یک نشست ویژه خبری به خبرنگاران گفت در تجربه جهانی ساختار مثل کارخانه واحدی دولتی خیلی کم است و نه همه ماهیت آن را میفهمند.
در جهان همین گونه نظامی را مثل کارخانه واحد دولتی چندان نمی فهمند. این یک نوع نوخاوی تاجیکی است. من فکر می کنم که تلکا به جمعیت سهامی تبدیل یابد بهتر است. تا جایی می دانم در دایره برنامه تجدید ساختار تلکا به جمعیت سهامی تبدیل دادن آن هم در نظر داشته شده است.
اظهارات جناب کبیروف در حال صدا می دهد که بنابر گران شدن اشیای خام و برعکس پایین رفتن نرخ آلومین اولیه در بازار جهانی وضع مالی تلکا و کارشریکان آن ناگوار شده است. برای مثال نرخ گلخاک اشیای اصلی استحصال آلومینی از $540 سال 2002 تا به $1064 بالا رفته است. ارزش کوکس از شوی خام دیگر اگر در سال 2006 تنها 10% ارزش نرخ آلومینی را در بر می گرفت، حالا 22% ارزش آلومینی را نرخ کوکس به خود اختصاص داده است. از این رو به گفته کبیروف، شرکت تالکو در دوام 9 ماه فعالیتش در سال جاری به جای فایده 20 میلیون دلار ضرر دیده است. رهبریت تالکو این نابرابری را با رکود در بازار جهانی آلومینی و موج دوم بحران اقتصادی جهان بستگی می‌دهند. اما با این وجود کبیروف می‌گوید زیان‌های تالکو در قیاس با شرکت‌های رقیبش مثل روسال به مراتب کمتر است. به گفته وی روسال در 6 ماه فعالیتش 611 میلیون دلار ضرر دیده است. ضمناً جناب کبیروف این همه استادگری تالکو را در قبال بحران در بازار آلومینی با اصول موسوم به تولینگ بستگی داد که از شب و فرازهای نرخ در بیرژه متال های رنگی لیورپول بریتانیا چون چتر از باران حمایت میکند.
говорили о толинге, да? Изначально говорили, что это офшоры. Деньги как бы по каким-то серым схемам они выводятся.
سربال در مورد تالینگ میگفتند که این یک اصول سیاه برآوردن پول از کشور است. ما در 9 مرافع دادگاهی شرکت داشتیم و در یگان تای این مرافع ها اصول تالینگ زیر شبهه قرار داده نشده است. اصول تالینگ برای ما یک چتری است، واقعا هم کارخانه را نجات میدهد.
کبیروف افزود کارشریک تولینگی تالکو تالکو منیجمنت تنها در سال گذشته 101 میلیون دلار ضرر دید که اگر سخیمه تولینگ وجود نمی داشت این زیان بردوش خود تالکو می افتید. اما کارشناسان و مطبوعات تاجیکستان بارها اصول تولینگی فعالیت تالکو را زیر تازیانه تنقید گرفته می گویند افراد نزدیک به حکومت تاجیکستان با ثبت نام شرکت های آفشوری مثل تالکو منیجمنت چون کارشریک خارجی و تولینگی تالکو کار کرده از فعالیت این شرکت فایده بزرگ می گیرند. در حالی که این شرکت در دوره بحران انرژی تاجیکستان در فصل زمستان برق زیاد را استفاده می کند و مردم در روستاها و مناطق کشور در یک شبانه روز تنها 7-8 ساعت برق میگیرند و خلاص. شرکت تالکو منیجمنت که در جزیره های آفشاری ویرجینیا ثبت نام شده است، سال 2007 با غالب شدن در یک تندری حکومت تاجیکستان کارشریک تولینگی تالکو شد که گفته می شود 30% سهمیه هایش در دست شهروندان تاجیکستان است. اما در حسابات اودیت تالکو از سوی شرکت مور استفنس نوشته شده است که شرکت تالکو منیجمنت تحت نظارت حکومت تاجیکستان قرار دارد. برخی از افراد نزدیک به رهبریت تالکو هم میگویند چون ازبکستان در حمل و نقل مال و کالای تالکو مانع ایجاد میکرد، رهبریت این کارخانه در جزیره های آفشار بریتانیا این شرکت را ثبت نام کرد تا اینکه همسایه کشور تاجیکستان با انتقال مال و کالای به نام شرکت بریتانیایی خلل وارد نکند. اصول تالینگ بدین معناست که یک شرکت دیگری خارجی به تالکو اشیای خام داده از او آلومینی میگیرد. تالکو باشد از کارشریک تولینگیش تنها حق استحصال آلومینی را میگیرد. تغییر ساختار تالکو شاید کار سالهای آینده است، ولی فعلا این کارخانه از حکومت تاجیکستان خواسته است برایش 30 میلیون دلار قرض داده شود تا تواند به فعالیت خود ادامه دهد. چند پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در یک جلسه از حکومت خواست تا به تالکو کمک ضروری رسانیده شود. شرکت تالکو که اقتدارش بیش از 400 هزار تن آلومینی در سال است، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان به حساب می رود. اما سالهای اخیر به خصوص بعد قطع شدن انتقال گاز ازبکستان، تولیدات کارخانه کاهش یافته، سال گذشته همگی 272 هزار تن آلومینی را تشکیل داد. عبدالاشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
نشست خبری کارخانه تالکو راجع به نقشه های آینده آن.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. روز دوشنبه در شهر بیشکک هیئت های حکومتی قرغیزستان و تاجیکستان مسئله های مرزی میان دو کشور را بررسی کردند. جانب ها تصمیم گرفتند که روزهای 26 30 دکبر هیئت پارلمانی قرغیزستان از دوشنبه بازدید و در ضمن این مسئله ها را با جانبی تاجیکستان بررسی کنند. این توافقات در جریان مذاکرات هیئت های هر دو جانب در بیشکک به دست آمد. از جانب تاجیکستان در این مذاکرات مراد علی مردان معاون نخست وزیر و هیئت تعیین خطهای مرزی شرکت داشتند. ضرورت برگزاری چنین مذاکرات بعد از 3 روز بستن راه میان دو کشور در جزیره قلمرو واروخ تاجیکستان و اقصای قرقیزستان پیش آمد. حالا این راه باز شده است و بنا به خبرها گویا ساختمان راه نو به سوی قرقیزستان بیرون از جزیره قلمرو واروخ آغاز گردیده است. در مصاحبه از سیف الله سفروف معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان پرسیدم آیا بدون حل باقی ماندن چنین مسئله ها مشکل میان دو کشور را بیشتر نخواهد کرد؟
ما هیچگاه با قرقیزا مشکل نداشتیم، ولی در روندهای دموکراتی سست شدن پایه های دولتداری قرقیزستان البته با مسئله های داغی نوی آورده رساندنش ممکن است، چنانه که در زمان جنگ هموطنی ما هم برای همسایه ها پرابلم ها ساخته بودیم. بنابر همین یگانه چیزی که می تواند از این جنجال ها ما را خلاص کند مستحکم شوی خود دولت قرقیزستان است. یک دویوم این است که ما در مصلحت با یک دیگر یک نقشه قاطعانه حل مسئله ها را بنیان گذاریم و حل کنیم و من بعد همین گونه خشتباری ما دوام کند.
آیا دخالت رهبران دولت ها برای حل همین گونه نزاهای خرد و ریزه ضرورت دارد یا که هیئت های دو جانب توان حل مسئله ها را دارند؟
اگر در این هیئت ها متخصصانی دانشمند و با فهم و به مسئله ها شناس باشند، البته خود همین هیئت ها مسئله را می آموزند و مواد ها را جمع آوری می کنند و برای سران دولت ها پیشنهادها تیار می کنند و سران دولت ها در اساس آنها قرار سیاسی قبول می کنند.
ببینید، هر دو کشور از هر دو جانب گاه ها می گویند که در منطقه تاجیکستان و قرقیزستان بهترین مناسبت ها را دارند، روابط و همکاری ها را. همین گونه مثلا اظهار نظرها فریبنده نخواهد بود، چون در مناطق مرزی بعضی نزاعها کم کم شدت می گیرد و مثل آتش زیر خاکستر است که یک روز ممکن است نمی دانم روشنتر شود. فکر نمی کنید که از حالا باید به همین مسئله توجه جدی‌تر داده شود؟
مناسبت های ما با قرقیزستان آتش زیر خاکستر نیست و خاطر آن نیستند که آنها نبودند و آنها را اکنون پیدا کننده استادند. بعضی قواهای بیرونی هم هست که به این منفیت دار هستند و باید که نسبت این مسئله هم یک دقت داده شود، تحلیل کرده شود، چون که چند وقت پیش در میانه های سال در این موضوع من علکه گفته بودم و باید که به این مطالعه ها در سطح رهبریت عالی کشورها بررسی کرده شود و خلاصه ها برآورده شود و پیش این نزاها گرفته شوند، چون که انا اینها می توانند که این بعد آتش زیر خاکستر شوند و سر چند وقت اونها را هر کسی خواهد پف کند و آتش علنگه گیرد.
ببینید، جانب قرقیزستان مثلا حکومت قرقیزستان زیادتر به این مسئله ها توجه دارد و گهگاه مثلا معاونان نخست وزیر یا وزیران می آیند، از مرز بازدید میکنند، ملاقات ها میکنند. چرا جانب تاجیکستان این مسئله را جدی نمیگیرد؟ در همین سطحی که قرقیز ها آمد و رفت میکنند، جانب تاجیکان توجهی کمتر دارند.
در اینجا مسئله این است که رهبران تاجیکستان هم چندین بار آنجا بودند و حتی در دوره شوروی هم بعدم این شورای امنیت به این چیز بسیار دقت میداد. سر وزیر چندین بار رفتگی بود، حتی رئیس جمهور هم با قیف آمده بود و به این مسئله در خوجند دقت داده بودند. لیکن یک نازکی است که در قرقیزستان بعضی قواها این مسئله را مخصوص آتش میانگیزند و چنین وانمود میکنند که گویا تاجیک ها زمین های آنها را گرفته ایستاده باشند، آنها جبر دیده حساب میشوند. توجه آنها بیشتر است، چون مردم آنها بیشتر شکایت میکند برابرانشان نسبت به اون که مردم تاجیکستان برابران شکایت.
برای برهم زدن همین ادعاهای جانب قرقیزستان که گفته دامن میزنن این مسئله را، ضرورت ندارد که جانب تاجیکستان کمی فعالتر باشد و این ادعاها را بپوشاند؟
ما حتما فعال خواهیم شد و در این مسئله وزارت کارهای خارجی ما و حکومت ما کارهای زیادی را انجام داده ایستادند. به فرق نیستند نسبت این مسئله ها، ما از این خبر داریم که آنها هم خیلی فعالانه کار کرده ایستادند.
مصاحبه بود با سیف الله سفروف، معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، راجع به مشکلات مرزی تاجیکان و قرقیزها و پیامدهای احتمالی آن در آینده.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا
ملتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و حالا نوگانی های ورزش را از شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرزالله لطیف با هم میشنویم.
پهلوان تاجیک خوشقدم خسروف در جام جهانی سامبو برای جایزه های اسلمبیگ اسلخانف قهرمان ششکرته جهان مدال طلا به دست آورد. دوری آخرین جام جهانی سامبو 2013 در شهر مسکو روسیه با شرکت 119 ورزشگر از 15 کشور برپا گردید. خوشقدم خسروف در رقابت‌ها در وزن تا 57 کیلو در قوازمایی نهایی بر سیان خرتک روسیگی غالب آمد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. خبری دیگر، انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ساحه 10 ورزشکاری بهترین سال 2013 را معین کرد. گرز انداز دلشاد نظرف بهترین ورزشکاری سال گردید. و امسال در دو مسابقه بین المللی در آلمان و برزیل مدال های طلا به دست آورد. دلشاد گرز را به مسافه 80 متر و 71 سانتی متر هوا داد که نتیجه رکورد نوی شخصی او در مسابقات بین المللی است. او در بین 5 نفر بهترین گرزاندازهای جهان جایگیر شد. دلشاد نظروی 31 ساله امسال همچنین در هندوستان باز با عنوان قهرمان آسیا دست یافت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
основная мечта у спортсмена это стать, конечно, олимпийским чемпионом.
Дилшот Назаров мегуяд, орзуи асосии хар як варзишгар каһрамони олимпий шудан аст. Ман хам истисно нестам.
Я в этом не исключение.
Барои хати 10 варзишгари беҳтарини сол инчунин инҳо дохил шуданд. Комроншоҳи Устопириён, қаҳрамони ҷаҳон дар истеи гӯштии кураш ва барандаи медали биринҷии мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон дар истеи самбо. Алишер Аҳмадов, قهرمان جهان در رشته کیک بوکسینگ، سید جلال سعیدوف قهرمان جهان در نمود گوشتی کورش، اسکندر رستم برنده مدال نقره چمپیونات آسیا اوید به گوشتی آزاد، نوروز جفایف برنده مدال نقره چمپیونات آسیا اوید به بوکس، عبدعظیم بوینظرف برنده مدال نقره اونیورسیاده جهانی در قزان در نمود گوشتی کمربندی، زهرا خالوا برنده مدال نقره چمپیونات جهان اوید به کیک بوکسینگ، مهرنگیز علیева برنده مدال نقره چمپیونات جهان اوید به تایکواندو ITF و اکمل قادیروف برنده دو مدال طلا چمپیونات آسیا اوید به آرم رسلینگ یا دست خوابانی بین ورزشکاران معلول. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش همکاری ما نرزالله لطیف از شهر دوشنبه نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.
اندلی بی گلی رخسار شدم آفتم بحر و برد آتش دیل سنما در ره دوار شدم سیدیل تلتون ازار شدم دیگری ماخشی من روی مپوش و سری کوی تو سیار شدم و سری کوی تو سیار شدم دیگری ماخشی من روی مپوش و سری کوی تو سیار شدم و سری کوی تو سیار شدم پنجره میگان تو داد کی از او بسم الله هموار شدم وای سر پرجه شیر رفت